أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس سید شهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و آزمندگان عاشورا علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره شخصیت عزادار حقیقی است. دیشب یک مقدماتی رو عرض کردیم و دنبال این سوال بودیم که فلسفه عزاداری ها چیست و این همه سفارشی که به حکم وجوبی در قرآن و روایات مستقیم و غیر مستقیم در این زمینه شده برای چیست؟ از امشب یه مقدار بحثمون عمیق‌تر میشه، دقت بیشتری میخواد. اگر خوب عزیزان دقت بکنن، این به خصوص این چند شبی رو که میخواییم مباحث ریشه‌ایه این نکته رو خدمتون عرض بکنیم، خیلی میتونید اون موقع به فهم بسیاری از دعاها و زیارتها نائل بشید. من زیارت عاشورا رو حدود 400 جلسه شرحش کردم در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام. اگر این 5-6 شبی 7-8 شبی که با هم هستیم خوب دقت بکنید، یه دوره فشرده ای از زیارت عاشورا رو، لااقل قسمت های فوق العاده کلیدی و مهمش رو انشالله میخواییم توضیح بدیم که با فلسفه عزاداری هماهنگ. عزاداری مثل هر یک از احکام دین با ساختار انسان طراحی شده، یه طراحی مهندسی فوق العاده قدرتمند که با ساختار انسان تنظیم و متناسب با او طراحی شده. اساساً همه نظام خلقت برای انسان هست. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اوست کسی که هر چه که در زمین هست برای شما خلق کرده. نص قرآن هست دیگه، هر چه که شما در نظام خلقت میبینید، نه فقط در زمین بلکه در آسمان، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه که در آسمان و زمین هست برای شما تسخیر شده. و سوال اساسی هستش که من کیستم؟ یک، من کیستم که اون چه که در زمین هست به خاطر منه، و من کیستم که اون چه که در آسمان هست به خاطر من تسخیر شده؟ من کیستم که نیاز به حسین ابن علی دارم، و من کیستم که نیاز به کربلا دارم، و من کیستم که نیاز به عاشورا و عزاداری و این گونه چیزها دارم؟ اینها با ساختار من چه پیوندی داره و چه رابطه ای داره؟ هر چیزی که در دین هم همینطور هستش. قرآن در حدیث قدسی ما داریم، خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلک. خداوند تبارک و تعالی میفرماید من همه چیز رو برای تو خلق کردم، اما تو رو برای خودم خلق کردم. این برای خودم باید حل بشه، این داستان که میخوام یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم. شما تا خودتون رو نشناسید دینداریاتون هم به درد نمیخوره. یعنی دینداری زمانی واقعا میتونه مؤثر باشه و قدرتمند باشه که انسان از دریچه خودشناسی به سراغ دین بره. اینکه دیشب عرض کردم که قرآن کریم علامت مؤمن رو چی میدونه، بگید چی بود؟ شادی و آرامش. گفتیم اصلا ملاک سنجش ایمان افراد در دین، در قرآن این دوتاست، شادی و آرامش. و همچنین این تو نظام فردی بود، در نظام اجتماعی چی بود یادتون هست؟ یادتون نرفته که دیشب بحث کردیم دیگه. در نظام ارتباطی و اجتماعی ملاک ایمان چی بود؟ مهربانی با دیگران ها، مهربانی که انسان بتونه نسبت به اطرافیانش، همه مردم دنیا، حتی حیوانات، گیاهان، اشیا بتونه مهربان باشه. تو مثال از آیت الله بهجت رو زدم. چی فرموده بود آیت الله بهجت؟ گفته بود که اگر من شبها برای شیعیان هم دعا نکنم، برای کیا دعا میکنم؟ برای چینی ها دعا میکنم. پس شما تا فلسفه خلقت خودت و خودشناسی نداشته باشین متوجه نمیشی چرا در دین شما غم خوردن جرمه، گناه، قصه خوردن و هر بار عصبانیت، قصه خوردن، زودرنجی، حساسیت، فشار قبر به زیادی برای ما ذخیره میکنه و شما اصلا متوجه نمیشید اگر خودتون رو نشناسید چرا شادی رمز سنجش دینه. تا شما خودتو نشناسی متوجه نمیشید چرا در مورد سید الشهدا فرمود کل ما اشتد علیه الامر احمر لونه. هر چقدر کار به سید الشهدا سخت‌تر میشد با نشاط‌تر میشد، شادتر میشد. و در مورد حضرت زینب ما متوجه نمیشیم تا خودشناسی نداشته باشیم که چرا بعد از اون همه مصیبت فرمود ما رأیت الا جمیلا. و در مورد اصحاب عاشورا ما متوجه نمیشیم چرا امام باقر فرمود لم یجد الم الحدید. اینا اصلا وقتی شمشیر بهشون میخورد درد احساس نمیکردن. این نیزه که تو بدنشون میرد، شمشیری که دست و پاشون رو قطع میکرد، هیچ کدوم درد احساس نمیکردن. حتی ما اینو تو جبهه زیاد دیدیم. من از اول جنگ تا آخر جنگ خیلی از عملیات ها بودم، زیاد دیدم که افراد دستشون پاشون قطع میشد و فقط یا زهرا یا حسین یا ابوالفضل اینا تو لبشون بود. هیچ کس نه. خیلی از شما هم دیدید، بودید اونجا دیدید، نه ناراحتی، نه قصه، نه آخی، نه سوختمی، نه دستم، نه پاهام، هیچی نبود. من تخریبچی بودم، یادم رفته بودم یه میدونی رو باز میکنیم، خدا رحمت کنه، یکی از بچه ها اسمش اکبر رمضانی بود، بچه شما بود. این تو میدون یه مینه والمری منفجر شد، حالا شما نکنه 1700 تا ساچمه تیز خورد تو بدن این آبکش شد. اصلا وقتی به زور از میدون مین میخواستیم درش بیاریم، بیاریمش کنار میدون مین، این فقط همون لحظه که رفتیم بالا سرش میگفت حسین جان، حسین جان، حسین جان، هم یا هم حسین جان، حسین جان، حسین جان، اوردیمش کنار میدون مین، تموم شد. اصلا نه دردی، نه آخی، نه چیزی. مثل این شهید مدافع حرم که وقتی میخواستن سرشو ببرن، بعدن اومده بود به خواب مادرش گفت سید الشهدا اومد لحظه آخر بهم گفت نه ترسی ها، اصلا درد نداره، اصلا درد نداره. خب شما تا خودتو نشناسی نمیدونی این داستان ها چیه. ما که نیومدیم اینجا قصه تعریف بکنیم بگیم بله حضرت زینب هرچی بلا به سرش اومد گفت ما رأیت الا جمیلا. عزاداری باید این قدرت رو در ما ایجاد بکنیم، یعنی قدرتی که ما بتونیم طبق دستور پیغمبر برای دنیا قصه نخوریم، بتونیم راحت هر چیزی، هر موضوعی نتونه ماها رو ناراحت کنه، زودرنج کنه، عصبی بکنه تو خونه، نسبت به خانواده، نسبت تو محل کار، تو اجتماع. ولی نمیشه. ما چجوری میتونیم مشهور شیم با سید الشهدا، با حضرت زینب سلام الله علیها، اگر سبک زندگی و اخلاقمون با اونها یکی نباشه؟ ما آدمهای پرخاشگر، عصبی، زودرنج، حساس که هر چی میگن زود به همون بر میخوره، اونم اصحاب عاشورا و کربلا، چجوری به این فاصله باید طی بشه؟ شما اول خودتو بشناسی، ببین داستان چی بوده. چرا این اتفاق افتاده. خب یه مقدار میخوام راجع به خودمون صحبت بکنیم امشب، بعد از بحثای اینجوری فاصله میگیریم، میخوام دار با خودمون. پیغمبر میفرماید اگر یه کسی واقعا بخواد دین رو بشناسه، از الله باید شروع بکنه تا بقیه دین، و الله رو امکان نداره کسی بشناسه مگر این که چی؟ بگید خودش رو بشناسه. من عرفه، بگید نفسه، فقط عرفه ربه. این چیزیه که متاسفانه به ما خیلی یاد نمیده، یعنی یاد نمیدن من باید چجوری خودم رو بشناسم تا الله رو بشناسم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه جاهل بكل شيء. نسبت به خودت جاهل نباش، چون کسی که خودش رو نمیشناسه هیچ چیز رو نمیشناسه، به هیچ وجه نمیتونه واقعیت رو بشناسه. نفس معادل کل شیء در فرمایش علی علیه السلام. اگه نفس رو نشناسی، نه الله رو میشناسی و نه دین رو میشناسی و نه خلقت رو میشناسی و نه هیچ چیز دیگه به معنای حقیقی. برای همینم تو دنیا شما نگاه کنید، الان علم بشر خیلی پیشرفت کرده، به خصوص در علوم انسانی، اما مملو از اشتباهات و جهالت هست. برای همین هر چقدر علم پیشرفت کرده، بشر بیچاره تر شده، بدبختر شده. جنگ ها بیشتر، قتل ها بیشتر، خودکشی ها بیشتر، طلاق ها بیشتر، نکبت ها بیشتر، فقر ها بیشتر، مصرف مواد مخدر بیشتر، مصرف مواد ضد افسوده. علم نتونسته بشر رو خوشبخت کنه. علم تونسته آسایش برای بشر بیاره تا یه حدودی، اما آرامش اصلاً، آرامش رو از بشر گرفته. بشر هر چقدر به آسایشش اضافه شده، آرامشش چی شده؟ کم شده. در همین کشور خودمون که بهترین مردم رو داره، واقعا من از روی تعصب نمیگم، من خیلی از کشور دنیا رو رفتم گشتم، الانم با خیلی از مردم دنیا سر و کار دارم. برنامه ما از طریق ماهواره پخش میشه، بسیاری از ماهواره ها جریان های دیگه پخش میشه، میریم میایم خیلی از کشورها. از روی تعصب نمیگم، واقعا مردمی به نجابت خوبی مردم ایران روی کره زمین وجود نداره. هم قرآن خیلی تعریف کرده از مردم ایران، هم روایات تعریف کردن به عنوان انسانهایی که نظیرشون در روی زمین نیست. پیامبر فرمود افضل الناس ایمانن اهل فارس، بهترین مردم، بالاترین مردم از نظر ایمان ایرانی ها هست. حالا انشاءالله تو مباحث انتهاییمون تو شبهای آخر انشاءالله اینا رو توضیح خواهم داد بعضیاشو براتون، که چرا ایرانی ها قوم برتر و انتخاب شده هستند در قرآن، و چرا خدا ایرانی ها رو انتخابشون کرده، این چندین آیه بهشون اختصاص داده و چقدر هم روایت در موردشون داره. بماند همین مردم با این نجابت که خدا رحمت کنه امام رو میفهمود، ملت ایران از ملت حجاز در عهد رسول الله و از ملت عراق در عهد امیرالمومنین بالاتر است، و هیچ وقت کره زمین از اول آدم تا الان به اندازه که تو این قطعه از زمین انسان تربیت شده نتونسته انسان تربیت بکنه. اما همین مردم شما نگاه کنید الان چقدر مشکلات داره. ما الان تو کشوری هستیم که از 5 تا ازدواجمون 4 تا شکست میخوره. حالا من چون کارم مشاور است، 25 سال کارم اینه، از هر 4 تا ازدواجمون 5 تا ازدواجمون 4 تا شکست میخوره. 2 تا طلاق داریم، 2 تا هم تقریبا طلاق عاطفی داریم، یه دونه ازدواج عاقبت به خیر میشه. این خیلی بده. شما پیغمبرتون میگه که کلما ازداد للعبد ایمانا ازداد حبا للنساء، هر چقدر ایمان شخص بالا میره علاقش به همسرش بیشتر میشه. و واقعا ما همین 30 خورده سال انقلاب رو در نظر بگیریم، ما طلاقامون کمتر شده یا بیشتر شده؟ بله. دعواها، اختلافات، قوه قضاییمون شلوغتر شده، بیشتر شده، کمتر شده؟ بیشتر شده. این چه ایمانیه که ما داریم؟ باید اگه ما بخوایم طبق دین پیغمبر عمل بکنیم، واقعا عزادار حقیقی باشیم، با طلاقمون خیلی کم میشه تو این کشور. حالا خیلی هم بده برای ما. حالا ماها که میریم این ور اونور، تو این ور دنیا اونور دنیا، دانشگاه و مراکز علمی درس میدیم، گاهی وقتا ما چمونو میگیرم. میگه خانم شما نمیگه که پیغمبرتون اینو فرموده. خب کشور خودتون داستان چیه؟ این کشوری که داعیه صدور انقلاب داشت الان چجوری وضعیتش؟ یعنی تا طلاقاتون کمتر شده، مردمتون شادتر شدن، آرومتر شدن، استرس مردم تو این 40 سال بالاتر رفته یا کمتر شده؟ بله؟ غیر از زمان جنگ فقط. زمان جنگ چون مردم طبیعی بودن، یعنی فطری ترین حالت رو، نزدیک ترین حالت رو داشتن تو این 8 سال و 8-10 سال اول، عالی بود. هی آمارمون، طلاقمون اومد پایین، همه چیزمون خوب بود. ولی بعد از اون نه، اصلا داستان چیز دیگه ایه. چرا اینجوریه؟ چرا ما الان بیشتر از هر زمان دیگری توی 30 سال 40 سال دین تزریق کردیم به مردم؟ غیر از اینه؟ مردم که این همه میرفتن کربلا، که این همه میرفتن مکه، که این همه میرفتن مشهد، 17 سال 18 سال آینده که مکه پره الان. این مردم دین دریافت نمیکنن. دریافت میکنن یا نمیکنن؟ رادیو، تلویزیون، منبرها، مساجد، هیئت ها، عزاداری ها، مارمزون، فاطمیه، همه داریم دین دریافت میکنیم. خب پس باید مردم واقعا به حقیقت دین که شادی و آرامش هست یا مهربانی هست بیشتر رسیده باشن دیگه. درسته؟ بیشتر تزریق شده بشون دیگه. حالا بیشتر شده نشده؟ بله؟ نه، یه جای قضیه میلنگه. یه جای قضیه داره میلنگه، اون خیلی بده. حالا اینا ما تو مباحث مهندسی فرهنگی مفصل گفتیم، اونا که علاقه مند به مباحث هستن مراجعه به همون مباحث مهندس فرهنگی کنم. بحث سر این استش که ما تا واقعا دینداریمون رو طبق اونی که معصوم میگه نکنیم، به حقیقت و قدرت دین نمیرسیم. پیغمبر میگه اگر میخواید دین رو بشناسید از کجا شروع کنید؟ بله؟ از خودت. امیرالمومنین میفرماید که اگر خودتو نشناسی هیچ چیز رو نشناختی، شناختهای دیگه به دردت نمیخوره. تو دنیا شما نگاه کنید، الان مردم پوزشون این استش که برن آمریکا، اروپا، کشورهای دیگه یه لیسانسی بگیرن، یه ارشدی بگیرن، یه دکترایی بگیرن، پوزن میدن که از اون کشور ما رفتیم گرفتیم. حالا اون کشورها اوضاعشون خیلی خوبه مثلا، یعنی مثلا اگر اونا دکتر روانشناسی یا دکتر اقتصاد میدن، الان خودشون مشکل روانی و اقتصادی ندارن. این آمریکایی که همه پوزشون میدن میرن درس میخونن اونجا، مردم میرن درس میخونن اونجا، مدرک میگیرن، پوزش هم میان اینجا به ما میدن که ما از آمریکا درس خوندیم، مدرکمون آمریکاییه. خب نهضت 99% اونجا شکل گرفته، نهضت وال استریت 99% فقیر 1% ثروتمند اونجا. از 50 میلیون نفر هتل مقوایی داره. اروپاش هم که دیگه شما ببینید چه اوضاعی هستش. علم اگر از در دریچه خودش به دست نیاد جهله. حالا میخواد دکترا باشه، یعنی دکتر رفته از فلان کشور دکترا گرفته، حتی میگه دکترا بیشتر آدم میترسه چون بیشتر اطلاعات غلط یاد گرفته، وقتشو بیشتر تلف کرده. حضرت میفهمد شما تا خودتو نشناسی اصلا نمیتونی حقیقت دین به هر چیز دیگر نبشونسی. اگر کسی میخواد واقعا علوم سیاسی خوب بخونه، علوم اجتماعی بخونه، تاریخ بخونه، سیاست بخونه، مدیریت بخونه، هرچی هنر بخونه، تا خودشو نشناسه هرچی اطلاع در میاره قلابیه، به درد نمیخوره سر کاری. خب ما تعداد تحصیل کرده همون الان بیشتره یا 20 سال پیش یا 10 سال پیش؟ مشکلاتمون چی؟ مشکلات بخش انسانیمون چی؟ اصلا حل میشد دیگه؟ نشد، بدتر میشه. خب بریم سراغ خودمون. یه صلوات خط بفرمایید. من خیلی فشرده عرض میکنم، حالا تو بین جمعیت اگر عزیزان کسی خواست مباحث تخصصیشو بگذرونه به من بگه که من منابعشو معرفی کنم، چون ما تقریباً حدود 2000-3000 جلسه تخصصی اینا رو درس دادیم قطعه قطعه. این مناسب این جلسه من دارم عرض میکنم. ببینید ما نفسمون 5 بخش داره، اینو خوب یاد بگیرید. خیلی ساده هم عرض میکنم که دیگه کسی گیر نداشته باشه. یعنی در نفس ما 5 کشش، 5 قوه وجود داره. یه بخش جمادی ماست. در بخش جمادی، چون بعدا میخوام آیات و روایات و خود زیات عاشورا رو براتون مقدار باز کنم، اینا رو باید خوب یاد بگیرید تا بدونید اصلا باطن زیات عاشورا اصلا یعنی چی. بخش اول بخش جمادی بهش میگن. در بخش جمادی انسان روحش عاشق جمادات، اشیایی که بیرون از خودش هستن و شرافت، عزت، کرامت، بزرگیش به چیزهایی هست که بیرون از خودش هست. مثل چی؟ مثل پول، مثل اتومبیل، مثل منزل، مسکن، مثل ویلا، تلفن همراه. مردم با این چیزا شخصیت پیدا میکنن. یعنی اگه مثلا وقتی مثلا یک خواستگار اومده برای دخترم، میگم خب حالا ببینید توی مشاوره هایی که ما داریم، میگم خب مثلا چه جوریه؟ میگه خیلی آدم حسابیه. میگم آدم حسابیه یعنی چی؟ یه خونه شون مثلا فرمانیه است، بعد چند تا مغازه دارن، یه دونه ویلا شمال دارن، به سر ماشینش 500 میلیون تومان پولش. بابا اینجوری این شد آدم حسابی. ما الان 80% تو این طلاقایی که گفتم تو کشور خودمون، 80%شون تحصیل کرده هستن. یعنی هر چقدر تحصیلات رفته بالا تو کشور ما، یکی تحصیلات، یکی آسایش. این دوتا یادتون نره. بگید آسایش یعنی پول، ثروت. هر چقدر این دوتا رفته بالا، آماره توی این دست جمعیت طلاق هامون، استراب هامون، ام اس هامون، پارکینسون هامون، سرطان هامون، سکته های قلبی مغزیمون بیشتر شد تو این دو دسته. ما الان یه سوم طلاقامون سال اوله تو همین مملکت. آدم حسابی یعنی کسی پول بیشتری داشته باشه. یه اشیایی که بیرون از آدم هستن به آدم قیمت میدن، به آدم شرافت میدن، به آدم عزت میدن، به آدم فلسفه زندگی میدن. میگه این آدم موفقیه، همچینم میگه که آب دهنش میفته، خیلی آدم موفقه. می موفقه یعنی چی؟ خیلی پول داره، چند کارخونه داره. این دست اول. دست دوم، اینا آیاتی هست که بعدا آیاتش رو براتون میخونم. دست دوم کمالاتی هست که ما بخش میگم بخش جمادی. این بخش جمادی بود اولی، دومی بخش گیاهیه، نباتی یا گیاهی. در بخش دوم انسان شرافتش به کمالات گیاهیه. گیاهی یعنی چی؟ رشد، تغذیه، تولید مثل. جمادی ها زیبایی هم بود که البته چون با لطافت همراه هست معمولا تو بسته نباتی میارنش. رشد، بگید، تغذیه، تولید مثل، قدرت بدنی و زیبایی. خب اینا بخشایی هستش که خیلی ها با اینا شرافت میگیرن. هیکل، قد، قیافه، اندام، بچه دار شده. من 3 دختر دارم، پوز میده. من 4 پسر دارم، پوز میده. با بچه، با هیکل، با قد، با زیبایی، با خوراک. پوزشون این است که مثلا خونه ما غذا این غذاها گیر میاد. ما همیشه با غذا شرافت پیدا میکنیم. شخص وقتی میخواد بگه ما خیلی آدم حسابی هستیم، مهمون دعوت میکنه، یه سفره میندازه که با غذا شخصیت خودش رو معرفی میکنه و پوز میده. غذاهایی که حالا من الان بخش تغذیه ندارم، نمیرسم الان بگم، غذاهایی که نوعاً سرطانزا هم هستش. میدونی که تهران پر سرطان ترین کشور دنیاست. ایران دستم تو کاره. چرا الان یه وقت نمیکنم؟ من خودم سرطان که داشتم یادمه بچه‌های 7-8 ساله 10 ساله با من شیمی درمانی می‌کردن، ولی الان امسال من دیدم بچه‌های 1 ساله. شما این بچه 1 ساله تو کشور آخر خیلی دردناکه. یه بچه 1 سالش میشه سرطان داشته باشه. ما قبلا میگفتیم سرطان یا سکته، قدیمی‌ها یادشونه، یه پیرمرد میمد تو ذهن آدم. الان ما سن سکتمون اول انقلاب 65 بوده، الان رفته 25 سال اومده. ما از هر 7 دقیقه یه نفر تو کشور ما سکته میکنه، یا قلبی یا مغز. خب کمالات چی بگید؟ گیاهی. دسته سوم کمالات حیوانی هستش، یعنی انسان یه شأن حیوانی داره. در شأن حیوانیش انسان عشقای زمینی پیدا میکنه، عاشق جنس مخالف میشه، باش ازدواج میکنه، تشکیل خانواده میده، کانون گرم خانواده درست میکنه، تفریح داره، کار میکنه، مسکن گزینی داره، زندگی اجتماعی داره، جامعه مدنی تشکیل میده، زندگی اجتماعی تشکیل میده، انتخابات داره، دموکراسی داره، ریاست جمهوری داره، مجلس داره، قوای سگانه داره. اینو بخشای حیوانی ماست، بخشای یک هست که در زندگی حیوانات هم این نوع چیزها یافت میشه. تقسیم بندی های شغلی داره. شما در حیوانات نگاه کنید، یه حیوان ساده میتونه تا مقام ریاست گروه خودش رو و رهبری گروه خودش رو برسه. مقام جزء کمالات چیه؟ حیوانی هستش. ریاست و مقام جزء کمالات حیوانی. کسی مثلا تلاش میکنه بشه رئیس جمهور، تلاش میکنه بشه نماینده مجلس، تلاش میکنه بشه استاندار، فرماندار، سردار فلان. نمیتونیم بگیم هر کس رئیس جمهور هست یا نماینده مجلس هست یا وزیر هست آدم تر از بقیه است. میشه گفت؟ نه. مقام جزء کمالات انسانی محسوب نمیشه. یه تو حیوانات هم هستش. حالا خیلی از حیوانات الان شخصیتشون خیلی بزرگه در قرآن، حیوانات که حالا بعداً توضیح خواهم داد. اگه برسیم امشب که بعیده برسیم ان شاء الله فردا شب. این دسته چندم شد؟ سوم. دسته چهارم بهش میگن شأن فرشته‌ای یا شأن عقلی ماست. ما در این شأن عاشق علم و اطلاعات و دانشگاه رفتن و دکتر شدن و مهندس شدن و تحقیقات و مطالعات و اختراع و اکتشاف هستیم. تو این بخش بهش میگم بخش چی؟ بخش عقلی ها یا بخش فرشته. این چهار تا هیچ کدوم بخش انسانی ما محسوب نمیشن. ما داریمشون اما بخش اصلی ما نیستن. بخشای وسیله ای هستن، بخشای مقدماتی هستن. بهش میگن بخشای، در انسان شناسی بهش میگن بخشای ابزاری. بخشای چی؟ ابزاری. فقط یه بخش پنجم هست که بخش اصلی ماست، بهش میگن بخش انسانی، بخش حقیقی یا بخش فوق عقلانی یا فوق تجرد ماست دیگه. در اصطلاح انسانشناسی و معرفت النفس بهش میگن بخش فوق عقلانی یا فوق تجرد. در این بخش انسان عاشق، یعنی معشوقه چهارگانه مشخص شد دیگه، در چهار بخش معشوقامون، آرمانهامون، محبوبهامون چیا هست. در بخش پنجم انسان عاشق کمال مطلق و بی‌نهایت، یعنی علم مطلق، قدرت مطلق، لذت مطلق، حیات جاویدان، زیبایی مطلق، همه کمالات رو به صورت چی دوست داره؟ مطلق. کمال مطلق هم فقط یه دونه بیشتر ازش وجود نداره، یعنی یه حقیقت هست که کمال مطلق هست، هستی محض هست، صرف الوجود هست به قول فلاسفه. بهش میگن اصطلاحاً الله تبارک. یعنی انسان در بخش فوق عقلانیش عاشق کیه؟ عاشق کیه؟ الله. یعنی دوست داره که به الله برسه، یا حالا بعدا توضیح میدم این دوست به الله برسه یعنی چی. پس اله هر کدوم از پنج بخش ما مشخص. در بخش پنجم ما الهمون اللهه. پس گزاره لا الهه الا الله، من معشوقی ندارم جز کمال مطلق و الله، مال کدوم بخش ماست؟ بخش چی؟ بخش انسانی ماست. لا اله الا الله گزاره اسلامی نیست، یادتون باشه، اسلامی نیست، بلکه گزاره چیه؟ انسانیه. خدا رحمت کنه امام رو فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. عاشق خداست یعنی چی؟ یعنی اونم دوست داره که بی نهایت بشه، اونم دوست داره قدرت مطلق، لذت مطلق، حیات مطلق، به مطلق برسه. مثلا امپریالیسم فعالیت بخش فوق عقلانی انسانه، یعنی انسان میخواد همه چیز مال خودش باشه و بی نهایت. پس وقتی میگه رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، درسته، معاویه هم عاشق خداست. فرقشون چیه با امیرالمومنین؟ معاویه اون حس بی نهایت طلبیشو تو کدوم بخش دنبالش میگرده؟ بخشای حیوانی، یعنی هر چی میخواد پول بیشتر، قدرت بیشتر، لذت بیشتر میخواد رو زمین به دست بیاره الهشو. درسته؟ امیرالمومنین اینجوری امیرالمومنین میفهمه که اون چیزی که میخواد حقیقتاً اللهه. درسته؟ و میخواد به اون برسه، تشخیص میده این رو. ولی گزاره لا اله الا الله بدون استثناء در همه انسان‌ها وجود داره. همه انسان‌ها جنسشون لا اله الا الله است. باطنشون و فطرتشون به چی میکشه؟ به الله و بی نهایت میکشه. برای همین همه انسان‌ها بی نهایت طلبه. یعنی به هیچ وجه، به هیچ حدی از حدود کمالی راضی نمیشه. اسکندر موقع مردنش گفت من که جهانگیر بودم دستامو از تابوت بیرون بذارید که همه بدونن که من دست خالی دارم بیرم. به هیچی چی نمید چه خدا نمیدن. ازا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کل احدن یموت و عطشان الا ذاکره. همه آدم ها ناکام از دنیا میرن، همه آدم ها ناکام از دنیا میرن مگر ذاکره خدا، مگر کسی که با الله دوست بشه، الله رو داشته باشه. ذاکر ذکر اشیا خود اشیا رو نمیاره، در مورد اشیای دیگه وصف العش نصف العش، فقط در مورد الله هست که وصف العش همه عش. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ذاکر الله مجالسه، کسی که ذاکر خداست همنشین خداست، یعنی خدا باهاشه، کنارشه، همنشینشه. لذا فهمون که همه آدم ها ناکام از دنیا میرن مگر کسی با خدا دوست شده باشه، خدا دوست شده باشه، با خدا انس گرفته باشه. بقیه همه تلخ از دنیا. دستام نگاه کنید تو فرهنگ طبیعت گراها و حیوانات، اینجا نگاه کنید فرهنگ طبیعت گراها و حیوانات، یک جوانی که ازدواج نکرده باشه از دنیا بره میگن جوان چی؟ ناکام. ناکام یعنی چی؟ جوان ناکام. یعنی اگه مثلا شب عروسیش هم گذرونش فردا گاز کشتی، یعنی جوانایی هستن شب عروسیشون گاز میگیره میمیرن، یعنی فردا نمینویسن جوان ناکام. نمینویسن. ولی اگه ازدواج نکرده باشه میشه جوان چی؟ بله؟ ناکام. پیغمبر میگه ناکام کسی هستش که از خدا کام نگرفته باشه، مرده باشه. حالا 80 سالش باشه، 80 سالش هم باشه ناکام از دنیا بره. یه کسی که با خدا، خدا رو نشناخته، پیداش نکرده، رفیق نشده باشه با خدا، این ناکام. ناکام از رو، بدبخ از رو. حافظ چی فرمود؟ عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه است. تمام خلقت برای این یه بخشه. بخشه چی؟ انسان. تمام. حالا فهمیدید چرا خدا میگه من همه اشیا رو برای شما خلق کردم؟ شما رو برای کی؟ خودم. شما رو منظور کیه؟ منظور که شما سوال حالا براتون پیش نمیده وقتی میگیم لا اله الا الله، معشوقی وجود نداره جز الله. سوال برای کی وجود نداره؟ برای کی معشوقی وجود نداره؟ برای این آدمایی که رو زمین ما داریم همه معشوق دارن، ها همه‌شون هم دوست دارن بهش برسن. میگه من الله معشوقم نیست. حالا به خیلی از آدم بگید معشوقت الله است، اصلا میفهمن چیه این جمله یا نه؟ ها؟ من عاشق ریاستم، عاشق مقامم، عاشق نمیدونم پستم، عاشق پولم، عاشق کارخونم، عاشق طلاهم، عاشق دختر همسایمونم. این راستم میگه. این کدوم منشو میگه وقتی میگه من عاشق الله نیستم؟ کدوم منشو میگه؟ یا جمادی یا چی؟ گیاهی یا من عاشق دکتر مهندس شدنم، من میخوام اختراع کنم، اکتشاف بکنم. من مثلا عاشق اینم برم ورزشکار بشم، مثلا یه طلا بردارم. دیدی که بخش ورزش خوره میشن و اما عمرشون پای تلویزیونه، کی برد، کی باخت، کی بلند وزنه زد، کی پرید، کی طلا گرفت، کی برنز گرفت، کی نقره گرفت. آمی چقدر عمرها اینجور تلف میشه برای کمال چیه؟ گیاهی. دیگه خوش به حالش بچه آنم بذارم مدرسه فوتبال، بچه فوتبالیست بشه، آدم حسابی بشه، چیم بشه، پولدار شه. لا اله الا الله حقیقت عاشوراست. یعنی شما تا این بخش رو نشناسی به هیچ وجه از عاشورا سر در نمیاری. هر شب تو زیارت عاشورا میخونی تقلیدی میخونی. یعنی هر شب در مورد زیارت عاشورا میخونی نمیتونی بفهمی این یعنی چی. یعنی چه امام حسین هر چی وقتی داشتن سر علی اصغر رو میبریدن، یا مثلا وقتی داشتن تیر میخورد به گلو علی اصغر، امام حسین لذت بیشتری میبرد. یعنی چی؟ ما نمیتونیم. تا ما نفهمیم الله لا اله الا الله چیه، به هیچ وجه عزاداریمون حقیقی نیست. برای همین شما وقتی میرید 10 شب عزاداری میکنی، آخرش میگه شب موزه امشب، مده نادونه، شب موزه امشب. چون موزه بله حاجتاتون هم میتونید بگید، بگید بله اصلا ما نمیدیم جواری. این میره امام رضا، تمام از در امام رضا شروع میکنه گریه کردن تا میره حرم، میاد آخرش دستش میرسه به زری، میبینه که یا پول میخواد، مشکل اقتصادی داره، چه که برگشتی داره، یا شفا میخواد، شفا جسمی میخواد، یا شوهر و زن میخواد، یا نمیدونم قبولی کنکور میخواد، غیر از اینه جیگر میخواد یکی تو تهران باشه، دلش تنگ شه برای امام رضا، یا فقط از اینجا دارم میره توافقو میگیرم برم میشه بابا برم میشه امام رضا، دلتنگی درگرم، هیچی هم نمیخوام برم کعبه، برم کعبه فقط برای خود. شما کعبه اونا که هم خیلی تو رفید حج میدونید عمره حج، در کعبه حج که شما میخواید برید احرام باید ببنده دیگه انسان، چه عمره چه تمتع. بعد زن و مرد وقتی میخوام بیان دور خانه خدا، هیچ کدوم حجاب اسلامی ندارن. خدا اتفاقا هر جا گفته حجاب اسلامی، دور خونه خودش بی حجاب اسلامی زن نباید داشته باشه. چرا؟ میگه زنا باید صورتشون کاملا باز باشه. مردم که دیدی چه جوری می‌بندن دیگه خیلیاشون نصفه اوریان. بعدم میگه زن و مرد باید قاطی بیان، صفه بندی تقریبا قاطی شید بیاید. بعدم میگه همون دم احرام زنت هم بهت حرامه، خب دیگه اصلا این زن تو نیستش که، یاد راحت دیگه تو زن نداری الان مجرد، این هم دیگه شوهرتون نیستش. تمام. حالا میگه جگر میخوام یه کسی بیاد دور این خونه خدا بگرده، بدناش بخوره به نامحرما، حواسش پرت نشه. اگه حواست پرت شد معلوم احرام، بله احرام کشف بوده اونجا چه گفتی لبک اللهم لبک، کشف بوده. خدا خیلی سخت هم بگیره، من تو رو دعوت کردم خونه، تو رو دعوت کردم، یعنی کیو دعوت کرده؟ انسان رو دعوت. یه بخشای پایینی تو الاغتو بذار بیرون، الاغتو اونجا بذار به خود بیا تو. ما با الاغ میریم حرم، میریم حرم بعد میریم که نه اصلا اونی که حاجی نشده فقط کدوم بخشه؟ بله های بخش، یعنی اصلا اون بخش نرفته با خدا تو حج ملاقات بکنه، اتفاقی ملاقاتی اونسی میره امام رضا هیچ خبری نیست. اون رفتم مدینه پیغمبر مرده بود، رفتم خانه خدا میشینه بود. حجای اینجوری هیچ فایده نه. این همون داستان امام سجاد که میگه وقتی طرف به امام سجاد گفت ما اکثر الحجیج، امسال چقدر حاجی زیاده، همون داستان شنیدید دیگه، ازت چیکار کرد؟ با دستش چگاه کرد بگید؟ باید از دست از چشم من انسان کامل نگاه کن، نگاه کن دید نه بابا خبری نیست، دوره هرچ دور کعبش خبری نیست، همه شکل حیوان هم. ما اکثر زجیج قلل حاجی، چقدر سرصدا زیاده، حاجی چقدر کمه. شما تا لا اله الا الله نفهمی اصلا نه زیارت درست میتونی بری، نه زیارت عاشورا میتونی بخونی اصلا. زیارت عاشورا یه جوریه که اگه کسی، من توضیح میدم شبای دیگه چرا، اگه کسی یه بار تو عمر زیارت عاشورا رو درست بخونه، از اول به قول خود زیارت عاشورا خیلی تاکید کرده دوبار، راست بگه حتما با امیرالمومنین مشهور میشه. یه کسی حدیثش هم بعدم براتون میگم. یعنی یه بار جگر داشته باشه، از اولش میگه السلام علیک یا ابا عبدالله تا سجده بخونه و راست بگه. امام حسین هم تایید کنه، بگیم بچه من از اول تا اینجا هر چی گفت. اگه کسی بتونه یاد شده یه بار راست بگه برو. اون ما حجامون اینجوریه که کربلا رفتنمون هم همین جوره که بعداً راجعش میگم، زیارتمون هم همین جوره، زیارتاشون هم همین جوره، عزاداریامون هم همین جوره میشه. یعنی اون چیزی که امام حسین می‌خواسته اینا نیستش. امام حسین می‌خواد هر چیزی که تو عاشورا خودش بهش رسیده شما بهش برسید. مثلا امام حسین صحنه عاشورا رو ایجاد کرد که ما همیشه با قدرت عزاداری برای امام حسین و ذکر مصائب کربلا بتونیم شبیه امام حسین بشیم، شبیه عزیز زینب بشیم، بتونیم برای دنیا قصه نخوریم و فقط بگیم به عشق کی قصه نخوریم؟ دیشب گفتم به عشق پیغمبر، به عشق اهل بیت، به عشق آخرت، به عشق الله. الذین بگید اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه. چقدر شادی داره این آیه، میگه تا یه مشکلی برشون پیش میاد بخیر، ما که مال خداییم، ما برمیگردیم پیش خدا. برای چی ناراحت شی؟ پیغمبر فرمود هر کس اهل بیت، حدیث داریم تو بحث عزت و ذلت خیالی مباحثش توضیح دادم، کسی که قصه مشکل دنیایی براش پیش میاد میزنه رو پاش، اجرش میپره تمام شد، ناراحت شد زد رو پاش، اجرت از بین. حضرت فرمود عجز بیتابی هیچ وقت مشکل تو رو حل نمیکنه، اما یه کاری میکنه، اون که اجر تو رو از دست از نابود میکنه. عجرت. خب ما باید لا اله الا الله، ما باید میریم مکه، میریم کربلا، زیارت میخونیم، خدا توش باشه دیگه، ها با خدا باشه. درسته؟ مثلا بنده خدای رفته بود ماه عسل، برگشته بود خیلی خوشحال بود، بعد بهش گفتم خوش گذشت، گفت آره، گفت بچه زنت گریه میکنه، گفت اینو یادم رفت ببرم. ما اینجوری داستانه، ما نمازامون بدون خداست، الله نداره توش اصلا، زیارتامون و حجامون و کربلامون و عزاداریامون اینجوری میشه. باید بدونیم اصلا این داستان جمع شدن دوره هم، این مشکی پوشیدن، این پرچمه، این خوندنه، این گریه کردن، این دسته را انداختنه، این داستان اصلا فلسفهش چیه. و ببینید که خوندم دیروز براتون از امام حسین که مجلس ما باید چند تا شرط داشته باشه؟ 4 تا بود دیگه، ها یادتون نرفت دیشب که؟ چرا که یادتون نرفت؟ همون 4 تایی که امام حسین بود. اگه مجلسی خصوصیت ها نداشته باشه ثواب داره شرکت، گفتم یه کافر هم برای امام حسین گریه کنه یه چیزی خدا بهش میده ثواب داره، ولی تش اون چیزی که تو باید به امام حسین برسی نمیرسی، باید به اون مشهور شی، تو لیاقتت اونه، میخوای به اون برسی و اون اتفاق نمیفته. پس ما باید دنبال این باشیم که این لا اله الا الله رو خوب یاد بگیریم. این یعنی چی؟ یعنی من معشوقی دلبری جز خدا ندارم، هیچ کی جز خدا نمیتونه دل منو بگیره، هیچ کس. امام حسین اومد عاشورا، چرا دردشون نمیومد امام حسین؟ چون همشون اومده بودن لا اله الا الله. یعنی هیچ روزی در تاریخ به اندازه عاشورا تفسیر نشده لا اله الا الله، همه اومدن قماربازی برای معشوقه معشوق، اونا هر چی دارن بدن به خدا هدیه. رضا ببین زینب کبرا میگه خدایا، به امام حسین میگه خدای این قربانی رو از ما بپذیر. اول فصل به داداشاش میگه من میخوام شما زودتر برید کشته بشید تا من این ثواب هدیه کردن شما به خدا رو بدم. همه اومدن اونجا هر چی دارن هدیه کنن به خدا. نگیم خدا چه دلی داشته با ایستاده دیده ببینه امام حسین این همه بلا سرش میاد. نه خدا اصلا داستان خلق کرده برای همین، کل خلقت برای اینه که تو بتونی از این بخشات به عشق الله و به عشق خودت، چون این بخش خودتی دیگه ها، خدا اصلیت اینه. خدا با تو هیچ وقت کاری نداره، خدا هیچ وقت با انسان کاری نداشته، نه یه واجبی بهش گفته، نه یه حرامی بهش گفته، نه یه حکم تکلیفی. تمام احکام تکلیفی تو اسلام مال کدوم بخشه؟ بله بخشای پایینیه. شما الان خود حقیقیتون انقدر محترمید که اصلا خدا با شما یه کلمه نمیگه این کارو بکن این کارو نکن این کار حرامه. اصلا خدا با تو کاری نداره اصلا. کدوم من کدوم تو، خدا همیشه با این چشم ما نگاه میکنه. ولی ما چون این قوم کردیم همیشه خدا رو با کدوم چشم میبینیم؟ بله پایینی. دینم همینجوری تفسیر میکنیم، خدامون هم همینجوریه. یه خدای اینجوریه. به قول امام صادق ما وقتی به مورچه میگن خدا چه شکلیه، مورچه میگه خدا مثل من 6 تا شاخک داره. خداهای قلابیه. اینا خدای به در نخوری است که به قول امام صادق میگه مخلوق خودتون هست. وقتی تو خودتو نمیشناسی فقط یه زن میفهمی یه مرد، خدات هم همون در حد یه زن و مرده. بعد ما احکام اسلامو که میخوای تفسیر کنی میگی خدا چرا برای زنا اینجوری گفته؟ یه برای مردا چرا اینجوری گفته؟ با خدا درگیر میشه سر یه بخش حیوانی. با خدا اصلا این بخش رو نهیده. خدا تو رو داره میبینه. این تویی. اشتباه نکنی. خب حالا چرا این 40 سال اون حقیقت اتفاق نیفتاده؟ اینو خواستم بگم. بس دیگه. چرا این 40 سال اون حقیقت اتفاق نیفتاد؟ یعنی باید وقتی ما دین رو تزریق میکنیم درش چی به وجود بیاد؟ شادی و چی؟ آرامش. باید طلاقامون چی بشه؟ کم بشه. باید مهربانیامون بره بالا دیگه، درسته؟ برای که ما دینمون رو میاریم تزریق میکنیم به بخش حیوانی، یعنی ما زن و مرد مسلمان تربیت میکنیم. ببینید زن و مرد چی؟ مسلمان. نه بگید انسان مسلمان. دین نمیره تزریق شه بخش انسانی. نماز بخش انسانی نمیخونه. کدوم بخش نماز میخونه؟ بله بخش حیوانی نماز میخونه. برای همین هم از نماز بدش میاد. الان طرف 50 سال نماز خونده، 50 سال، بعد نماز 4 رکعتیش تو مسافرت میشه 2 رکعت خوشحاله. وقت جو مسافرید روزه میگیره ها، ولی روزش با عصبانیته. حجاب رو داره ها، دیدی در این خانوم هایی که حجاب دارن چه عصبانیه. یه جا بتونه از ریش در برن در میرن. اون سفری که من هفته پیش داشتم اروپایی سفر تبلیغ رفته بودیم 5-6 تا کشور، هواپیما که بلند میشد از 300 تا مسافر 200 تا زن بودن، 2 نفر حجاب رو داشتن، 198 تاشون توی ویم بودم. من اتریش خانمی بود خیلی زن مؤمن و با صفا و با تقوایی بود، مهمانشون بودم من توی اون، صاحب یه هتل بود، خیلی زن خوبی بود، زن اتریشی بود، خیلی محجوب، خیلی خوب، دختراشم خیلی خوب. گفت تو هواپیما نشسته بودم، داشتم از ایران می اومدم، در یه خانومی بغل من نشسته بود، اون واسه اندری بود، تا هواپیما بلند شد اون خودش با شد همه چی رو در بود. بعد من گفت آزادی بید در آرید شما. گفت بهش گفتم خانم من مسلمان هست. زن اتریشی به ایرانی بود مسلمان هم. رجوع ما روزم که میگیریم عصبانی هستیم. دیدید چقدر عقده یه سفره‌های ما رمزون؟ شخص اول میگه خدایا راضی به رضای تو روزه میگیرن اللهم فلان، هی دارو میخونن، از ساعت 2-3 بعد از ظهر عملیات انتقام از خدا شروع میشه. سفره ها ماشاءالله 40 رقم غذا توشه، اصلا طرف هنگ میکنه میشینه سر سفره افطار چی بخورم. به طرف گفته بودن که دم افطار بهش گفتن سحری چی خوردی، گفت نه. یعنی آروق سحر رو دم افطار میزنه. اصلا درستش نمیشه تو افطار. برای که ما دست خدا خیلی هست، ولی عصبانیت رو خیلی محترمانه میگیریم. خدا یا تلت کرد روزه گذاشتی، خیلی خوبه، از آزاف شهر عظم تا و کرم تا و شهر رفته بود، ولی برم خدا میدونم چی کار کنم بوده. خلاصه سحر افطار قصه داره. امام سجاد فهمود کسی که از اومدن ما را به زود ناراحته و از رفتنش خوشحال میشه مجرمه. فقط مجرمین هستند که اینجوری خوشحاله بکنن، وقتی تکلیف ندارن خوشحال میشه. چون ما اصلا نمیدونیم نقش انسان ها چی. ما داریم تو کلاس همون، تو جلسات همون، تو مساجد همون، تو حسینی همون، توی این آموزش دین همون خانم و آقای مسلمون بار میاریم، یعنی اوتو کشیده، ولی تای قضیه به خدا رفیق نمیشه. الهش الله ولی نیست. اگه الهش الله بود این همه طلاق چیه تو این کشور؟ این همه زودرنجی و حساسیت و عصبانیت چیه؟ این همه زندانیه چک و این بازار افتضاح و این خشونتی که ما تو خرید و فروش داریم، بیرحمی هایی که داریم، این رشوه ها چیه؟ این نمیدونم قلع و قم کردن همدیگه، به قول امام رضا دریدن همدیگه، این چیه؟ یعنی چی میگیم ما؟ مسلمان اینجوریه؟ نه، ما خانم و آقایون مسلمان بارو بردیم، یعنی قشنگ میتونن کلاس داشته باشن، کلاس اسلامی داشته باشن. انسان نه، تعریفش قرآن. انسان اگر مسلمان بشه هر چقدر از اسلامش بگذره چی میشه؟ شادتر. و انسان اگر عزاداری بکنه، نه حیوان، انسان اگر عزاداری کنه مثل زینب کبرا میرسه به جایی که ما رأیت الا. انسان اگر عزاداری کنه مثل اصحاب عاشورا، نه فقط تیق شمشیر نیزه که بهش میخوره، به قول امام باقر لم یجد و علم الحدید، اصلا درد احساسه. تو دنیا هم همین جوریه، تو دنیا هم یه اتفاقی که براش میفته دردش نمیاد به راحتی. حالا یه اتفاقی افتاد، یه چیزی شکست، تصادفی شد، نمیدونم طلاقی اتفاق افتاد، نمیدونم کسی مرد، انا لله و انا الیه. راوی میگه اومدم دیدم، راجع هم امام باقر هستن امام صادق، میگه اومدم هم امام باقر رو میگه من دیدم، هم امام صادق دیدم، بچه کوچیکش مرد، بعدش دیدم داره میخنده هست. تو کوچه رد شد، امام صادق نگران داره قدم میزنه. گفتم چیه؟ گفت بچه‌ام خیلی حالش بده. میگه رفتم اون یه ساعتی بعد برگشت، امام صادق داره میخنده. گفتم چی؟ شفا گرفت؟ گفت نه. وقت میشه. بعد این جمله رو میگه، سبحان الذي يقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا. منزه هست خدایی که بچه های ما رو میکشه و ما تو دلمون جز محبت خدا هیچی اضافه بله نمیشه. نه که درگیر شو با خدا، خدای تو اگر عادلی پس چرا بچه من اینجوری شد، چرا من اینجوری شدم؟ بالاخره خداست. انا لله یعنی من مال خودم، هر کاری دلش میخواد با مالش بله؟ ما مال خدا نیستیم. اختیار نداره ما هر کاری دلش بخواد بکنه. حالا خود هر کاری که میکنه خوب انجام میده یا بد، به نفع ماست یا به ضررمون. بله؟ همش به نفع ماست. پس قصه دیگه چرا؟ امام عسکری فرمود امکان نداره برای مؤمن بلایی بیاد مگر اینکه حتما در حاله از نعمت میاد برش. پیامبر فرمود اینا تو بحث غم، بحث غممون 100 ساعت ما و بحث شادیمون 200 ساعته، به اون مباحثش مراجعه کنید، توضیح دادیم غم ها. پیامبر میفرماد لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما ذبحكم. اگه شما ها میدونستید خدا برای شما چی ذخیره کرده، هیچ وقت به خاطر چیزایی که از دستتون رفته بهتون داده نشده قصه نمیخورید. هیچ وقت قصه نمیخورید. این قصه ها اجرتون از بین میبره، دنیاتون رو خراب میکنه، آخرتتون هم چیه؟ ما اگر فهمیدیم لا اله الا الله، آدم های قوی میشیم، آدم های شاده میشیم. شما تا ندونید لا اله الا الله چیه، نمیفهمید شهید حججی یعنی چی. شهید حججی که تمام صحنه سربریده شدن خودش رو بارها خانومش با هم تمرین کردیم. آی من خواستم ببرم سلام ببرم چیکار کنم؟ چجوری دیده این بچه؟ جوان چند سالش میدیم؟ جنگ هم دفاع مقدس ما خیلی، من انقدر بچه ها سراغ داشتم، خلبان بگید، ارتشی، سپاهی، بسیجی، همه انقدر ما جنگ دیدیم که همه شون به ما میدونستن که کی شهید میشن، کجا شهید میشن، نه چجوری رسیدن، چند سالشون بگیم؟ نه تمرین کرده از اینجا پاشو برسون جایه به جنگ و سرشم ببورم، میدونم سرشون. اگه بگتون